ما قیام کردیم برای اینکه آزادی خودمون را به دست بیاریم، قیام کردیم برای اینکه استقلال خودمون را به دست بیاریم. ما یک ملتی بودیم در تحت فشار آمریکا و دیگر ابرقدرت‌ها، استقلال ما از دست رفته بود، آزادی ما از دست رفته بود، ذخایر ما به باد رفته بود و ما قیام کردیم برای اینکه آزادی خودمون را به دست بیاریم، قیام کردیم برای اینکه استقلال خودمون را به دست بیاریم.
ما نمی ترسیم از اینکه در روزنامه های سابق، در روزنامه های خارج از ایران برای ما چیزی بنویسند. ما نمی خواهیم وجاهت در ایران، در اسلام، در خارج کشور پیدا بکنیم. ما می خواهیم به امر خدا عمل کنیم و خواهیم کرد.
خب دوستان خوبم، همونطور که من دیروز هم خدمت شما عزیزان عرض کردم، در یکی از بیانات مقام معظم رهبری دو کلید واژه وجود داشت که این دو کلید واژه در این بخش قرار هست که راهنمای ما باشه که صحبت بکنیم با یکی از عزیزانی که اتفاقا مجری و قانونگذار در این هستن. عذرخواهی میکنم، قانونگذار و ناظر بر این هم هستن، یکی مر قانون و دومی هم به فرموده که مقام معظم رهبری مطالبه‌گری جوانان. با این مقدمه صحبتم رو شروع میکنم با جناب حجت الاسلام و المسلمین سید رضا تقوی، نماینده مجلس شورای اسلامی شهر تهران. جناب تقوی سلام.
علیکم السلام، هم خدمت شما سلام عرض میکنیم و همکارانتون و هم خدمت شنوندگان عزیز و بزرگواری که برنامه خوب شما رو دنبال میکنن.
سلامت باشید
بزرگوار. و ایام الله فجر رو هم به شما، همکارانتون و مردم خوب ایران، به خصوص خانواده های معظم شهدا و فجر آفرینان تبریک و تهنیت عرض میکنیم.
متعاقبا ما هم به شما و همه همکارانتون و خانواده گرامیتون تبریک عرض میکنم این ایام رو.
زنده باشید.
بزرگوار شما. خب جناب تقوی، من با اون مقدمه که خدمتتون عرض کردم و فکر میکنم شما شنیدید مقدمه رو، درسته؟
بفرمایید چه نکته ایش شما
عرض کردم که طبق بیانات مقام معظم رهبری که تا اونجا که خاطرم هست در یکی از سخنانشون دو کلید واژه بود که اتفاقا مستقیما به شما یعنی دوستان عزیز در مجلس برمیگرده، یکی مر قانون که از طرف شماست و دومیش مطالبه گری که از طرف ما جوان ها برای شماست. حالا اصلا رسانه رو بذاریم کنار. خب در مجلسی که الان شما به عنوان نماینده تهران دارین فعالیت میکنید، توی دهه فجر دلم میخواد که یک خبر خوب به ما بدید که فلان اتفاق داره میفته و این اتفاق در آینده نزدیک، این باشد ها و اگر چنین بشود و فلان اتفاق میفتد رو بذاریم کنار و چیزی که ما باهاش مستقیما درگیر هستیم رو بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما در اداره کشور با خیلی مسائل درگیر هستیم.
بله،
البته باید اولویت بندی بکنیم و بر اساس اولویت ها و نیازهای فوری و مهم مردم کار رو پیش ببریم.
درسته.
اداره کشور دست سه قوه مشخص است که مردم میدونن.
بله.
قوه قضاییه، اجراییه و تقنینیه و مجلس باشه. اما
که وظیفه نظارت رو هم تقریبا بر عهده این
که مجلس طبعا مجلس 11 با توجه به ترکیبی که داره، ترکیب نمایندگان خوب و همچنین تحصیل کرده هایی که در این مجلس وجود دارن، سطح بالایی دارن و تخصص های مختلف، مجلس همین 290 یا حدود 300 نفر نماینده ای که داره، یک ترکیب بسیار خوب و جامعی هست که در همه بخش‌های مختلف در کمیسیون‌های 15گانه مجلس تقسیم میشن و مسائل مجلس رو دنبال میکنن. مجلس ما میتونیم بگیم که و اعلام هم کردیم که هر کجایی که دولت در ارتباط با مسائل قانونی گره کوری در مجلس جامعه وجود داره هر چه سریعتر پیشنهاد بده به مجلس ما اون گراره. اون چنم که خود مجلس با تشخیص میده در قالب طرح تقدیم مجلس میکنن نمایندگان.
جناب تقوی، جناب تقوی بزرگوار، خواهش میکنم، من شما رو قطع میکنم. ما الان با مسائلی طرفیم که مجلس خیلی خوب و خیلی مستقیم میتونه وارد عمل بشه و زمام امور رو دست بگیره. به عنوان مثال عرض میکنم خدمت شما، رهبر معظم انقلاب مثال عرض میکنم از اوضاع خودرو گله کردن، یا از اوضاع لوازم خانگی گره کردن، یا از اوضاع معیشت مردم خواستن که سریعتر اتفاق بیفته براش. اینها رو ما باهاش درگیریم.
در این جور مسائل ما متعدد داشتیم.
خب.
که مجلس میتونه ابزاری که داره در ابزار نظارتی سوال کنه.
بله.
و بعد یا تحقیق و تفحص بگذاره. ما الان تعداد، الان من آمارش ندارم، تعداد قابل توجهی راجع به همین گونه مسائلی که شما فرمودید این تحقیق و تفحص ها در جریانه. مثلا راجع به خود فولاد مبارک تحقیق و تفحص داره، راجع به غار علی صدر که اونجا یه شرکتی رو نابسامانی هایی در اونجا تشخیص دادن همین چند روز پیش، یه تحقیق و تفحص با رأی بسیار بالایی تصویب کرد.
خب این تفحص ها چقدر طول میکشه جناب تقوی؟
بستگی به اون هیئتی داره که میره تحقیق میکنه. گاهی بعد متفاوض حوزش وسیعه، باید بره اسناد جمع کنه، باید بره با افراد بیاره صحبت کنه، این زمان میبره، یعنی 2 ماه 3 ماه 4 ماه گاهی بعضی 6 ماه زمان میبره که باید مأمور و مسائل مختلف، چون ما بر اساس اسنادی که به دست میارن اینو به مجلس ارائه بدن لذا دقتای خیلی زیادی
بله.
میشه.
حالا سوال اینه که یک زمان شما یک شواهد عینی رو میبینید که یک اتفاق مثلا آلودگی محیط زیست، مثال عرض میکنم خدمت شما، خب
بله.
و تحقیق و تفحص مجلس وارد ماجرا میشه و حالا به قول شما 6 ماه هم ممکنه که طول بکشه که ببینید این شرکت یا این ارگان اصلا آلوده کننده هست یا نه. توی این بازه زمانی بر طبق شواهد عینی که دیده داره میشه جلوی فعالیت این شرکت گرفته میشه تا تحقیق تموم بشه یا خیر؟
نه،
یعنی شرکت داره همچنان کارشو میکنه باز؟
نه ببینید، اون یه بحثی دیگه است. مجلس جلوی شرکت رو نمیتونه بگیره مگر اینکه مصوبه ای داشته باشه. اون باید این تحقیق و تفحص بره، نتیجهش بیاد در مجلس، بعد اون این تحقیق و تفحص به دستگاه قضایی ارجاع بشه، بره کار قضایی روش انجام بگیره.
خب از این شرکت همچنان داره کار خودش انجام میده و اگر آلوده مثلا به عنوان مثلا آلوده کننده محیط زیست باشه همچنان آلودگی داره اتفاق میفته. خب چه راهکاری هست جناب تقوی؟ خب فکر کنم قطع شده ارتباط ما. خب دوستان انشاءالله تلاش میکنن دوباره ارتباط برقرار بکنن که ما به جواب این سوال ها برسیم. خیلی بزرگواری کردن جناب آقای تقوی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی در شهر تهران. ساعت 11:38 است و شما با جشن ملی همراهید. خب دوباره میزبانی میکنم از جناب حجت الله سامی والمسلمه سید رضا تقوی عزیز که نماینده بله. بزرگوار مجلس شورای اسلامی شهر بله. تهران هستن. جناب تقوی حالتون خوبه؟
بله جانم
سلامت باشید. آقا جان شما بی بلا. خب بله. داشتید میفرمودید که بله.
بله ببینید من یه مطلبی راجع به خود تحقیق و تفحص بگم بعد بله. مطلب شما رو دوباره. من اصلا خودم معتقد بودم، تو مجلسم گفتم این تحقیق و تفحص ها به این شکل یه ضعف و نقصایی داره.
درود بر شما.
اون نتیجه‌ای که مجلس میخواد خیلی ما واگذار میکنیم در نهایت به دستگاه قضایی. حالا این کجا رسیده، کجا حتی به اطلاع مردم هم گاهی نمیرسه.
آفرین درود بر شما.
نتیجه به اطلاع مردم هم نمیرسه. باید ما اصلا راجع به خود تحقیق و تفحص یه تجدید و نظری بکنیم که از آثار بیشتری برخوردار باشه.
بله.
و مردم هم نمیدونن اون مدیر متخلف یا اون دستگاه متخلفی که این کار انجام داده و تو مجلس ما گزارشی خواندیم، آیا دستگاه قضایی راجع به اون حکمی صادر کرده؟
بله.
اگه صادر کرده مردم باید بدونن که آقا این تحقیق و تفحص به یه نتیجه رسید.
بله.
ولی معمولا این تحقیق و تفحص ها تا به حال نتیجهش به مردم ابلاغ نشده.
درود بر شما، کاملا درسته.
نکته دیگه این که این تحقیق و تفحص ها باید قانونش با قاطعیت بیشتری مسئله رو دنبال کنه.
بله.
متاسفانه مدیریت های مثلا ببینید در همین زمستان که هوای مقدار سرد شد، همین یه ماه قبل اعلام کردن که وزارت نیرو اعلام کرد که و بخشنامه معاون اول هم بود که همه وزارتخانه ها و سازمان های دولتی باید دستگاه های گرم کننده شون رو یک ساعت به عرضم بزرگ شروع کار روشن کنن و یک ساعت هم قبل از پایان کار خاموش کنن.
بله.
و تا بتونیم به مردم کمک کنیم. خیلی خوب، آیا این عمل شد؟ نه. یعنی چی؟ آمدن دیدن حدود تعداد زیادی از این سازمان ها اضافه مصرف هم داشتن، اون وقت چی میگه وزارت نیرو؟ میگه ما جریمه کردیم اون دستگاه رو که 90 میلیارد تومان مثلا مجموعه جریمه ها شده، جریمه کردیم. خب اون آقای مدیری که متصدی بوده که عجیبش که نداده که.
آفرین.
برداشت دست کرده تو صندوق دولت، از اینجا و ازش گذاشت اونجا. ببین این شیوه اداره کشور، آقا اون مدیری که مسئول بوده و باید این دستگاه رو خاموش میکرده و دستگاه و اون بخش زیر نظر او بوده، او باید بیا پاسپورت، باید او رو از کار برکنارش کنید، نمیدونم باید از حقوقش قطع کنید، نمیدونم. آخه این که بگه جریمش کردیم، سازمان جریمه کردن، اونم که دلش نسوخته از جیبش که نمیخواد بده.
بله.
و سر پستش هم نشسته و داره از کیسه ملت داره خرج میکنه. مثلا ببین اینا، این روش های خیلی روش های مدیریت های مدیریتی ما واقعا نارساست و یکی هم مثلا تحقیق و تفحصه. حالا امیدواریم که در مجلس ما تلاش کنیم این تحقیق و تفحص رو به جایی برسونیم که
انشالله
مردم لمس کنن و در اثری داشته باشه. من فکر میکنم که حالا اگه آمار دقیقش بر اساس ذهن خودم 80% این تحقیق و تفحص ها، این همه زحمت کشیده میشه، نمایندگان مجلس میرن و اسناد میاد میره تو دستگاه قضایی، به جایی که مؤثر باشه نمیرسه و این مدیران همچنان سر جاشون هستن، تقلبات همچنان هست. حالا یه توصیه نمیدونم، حالا باید که بیشتر از اون کسان اون شعبه ای که این تحقیق و تفحص به اون شعبه میره از اونها پرسید که خب چه شده یا چه. خود مجلس هم باید به نظر من دنبال کنه.
بله.
و این کار خود مجلس باید دنبال کنه این تحقیق و تفحص ها.
انشالله که با وجود شما، انشالله که با حضور و وجود شما توی مجلس این باب باز بشه و شروع بشه و مال مردم عینی به بالاخره شما نماینده مردمید و با رأی مردم رفتید اونجا. خب از طریق ما المنی که اینجا نشستم و از طریق سر مردمه که اینجا نشستم.
درسته.
فلزاد این میخوام عرض کنم خدمت شما که بالاخره ماحصل فعالیت شما باید به گوش خود همین مردم برسه. خیلی نکته خوبی رو اشاره کردید و امیدوارم که حالا که شما و امثال شما در این مجلس هستید بابی بشه و شروعی بشه بر این ماجرا.
من به سهم خودم پیگیری خواهم کرد. حالا همین برنامه شما هم شاید یک انگیزه قوی تری باشه.
سلامت باشید.
ببینیم چیکار کنیم راجع به این تفاوت که مردم ببینن اثر این
تفاوت. انشالله. خیلی متشکرم ازتون و من این رو الان عرض میکنم خدمت شما که من از طرف رادیو گفتگو دارم اینو میگم خدمت ما، آمادگی رو داریم که پیغام های شما و اتفاقایی که باید به گوش مردم برسه از طرف شما و نمایندگان دیگه مجلس حتما این کار رو انجام بدیم.
اصلا وظیفه رسانه اینه که تذکر بده.
بله.
وظیفه
بله،
رسانه اینه که
بله.
کرسی های آزار اندیشی را این به اصطلاح منبرهای نقد و انتقاد رو البته مستند مستدل.
بله.
با ادبیات خودش شما خیلی میتونید به پیشرفت کار کمک کنید.
شما باید ما اسناد رو بدید که ما این کار انجام بدیم. اسناد نیست،
ما رسانه به دست کم میگیریم. همین برنامه های شما خیلی کارا رو اصلاح کرده.
واقعا
ما طرفدار این برنامه هستیم، طرفدار این گزارشگران، این گویندگان، این مجریان، این
شما
این شبکه ها هستیم که اصلا یکی از راه های آقا فرمودن جهاد تبیین.
بله.
همین چند شب پیش یکی از میدانها و عرصه های جهاد تبیین رسانه ملیه.
بله
آقا جهاد کنی، جهاد تبیین کنی برای مردم، تبیین کنی.
انشاءالله دست به دست هم دیگه میدیم، شما اون شواهد رو به ما میدید، اسناد رو به ما میدید، ما هم به گوش بقیه شنونده ها و مردم میرسونیم.
هم ضعف ها رو بگیم
حتما
در جهت اصلاح امور و اینا.
حتما. خیلی متشکرم.
خواهش
می‌کنم. خدا شما جان فقوی عزیز روز خوبی داشته باشید.
به
همچنین خدا نگهدارت.
ای تو نجیب با شکوه، خاک مقدس خدا، آیه استقامتی توی رها ترین رها، بلات سبز عاشقی، طلیعه سخاوتی توی، همیشه جاودان طلوع بی نهایتی.
از رادیو گفتگو میزبان شما هستیم، افتخار میکنیم به این میزبانی با ویژه برنامه جشن ملی در دهه فجر و افتخار داریم که انشاءالله به شرط حیات تا 21 بهمن ما هم در خدمت شما باشیم هر روز ساعت 10 تا 12. خب آقای علیرضا نوری گزارشگر خوب برنامه ما از ابتدای صبح در استانداری تهران مستقر بودن، اونم به جهت نشست خبری که استاندار به مناسبت دهه فجر داشتن. در گزارش اولشون اشاره کردن که 20 دقیقه هست در واقع نشست آغاز شده، تا اینکه نشست تمام نشه نمیشه حالا راجع به دستاوردها یا صحبتایی که اونجا صورت گرفته صحبت کرد. قرار شد که ما تقریبا در حال دقایق پایانی برنامه باسم یک تماس دیگه با ایشون داشته باشیم تا از نتیجه این نشست بگن. ارتباطمون برقراره دوستان. جناب آقای نوری سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم. سلام عرض
می‌کنم. نباشین خدا قوت.
تشکرم نوازین. خیلی ممنونم. تشکر می‌کنم از شما به خاطر ارتباط مجددی که فراهم کردید تا در خدمت شنوندگان ارجمند شبکه رادیو گفتگو باشم. خب فرصت برنامه‌ام خیلی اندک هست چون دقایق پایانی رو سپری می‌کنیم. ما هنوز نشست تموم نشده، اما خب خواهش کردیم از معاون محترم سیاسی و اجتماعی وزارت استانداری تهران که به هر حال فرصت رو به ما بدن در اسنای نشست جای سید عباس جوهری که در ارتباط با اتفاقاتی که شاهد بودیم در نشست و ویژه برنامه‌ای که در این ایام پرشکوه شاهدمون هستیم توضیحات رو به ما بدن که من اگر فرصت باشه من گفتگو رو آغاز بکنم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
خواهش می‌کنم جناب جوهری. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و ممنون میشم بفرمایید از این نشست و اتفاقاتی که در این روز در سطح استان تهران شاهدیم.
سلام عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو و تشکر میکنم از این فرصتی که در اختیار بنده قرار داده شد. مستحضرید الان امروز در واقع نشست خبری جناب آقای استاندار و معاونینشون در واقع با اصحاب رسانه داره انجام میشه. اشاره‌ای که دوستان اشاره کردن مباحث مختلفی در این نشست مطرح شد، سوالات مختلفی. اون چیزی که من باید اشاره بکنم محضرتون برنامه‌ریزی هایی که شده برای این ایام الله دهه فجر، ضمن تبریک هم عرض میکنم این ایام الله رو خدمت همه شنوندگان، موضوعات مختلفی در این نشست مطرح شد از جمله که حالا انشاءالله ما در این ایام الله دهه فجر موضوع افتتاح پروژه ها رو در سطح استان تهران به ویژه در سطح شهرستان های استان تهران خواهیم داشت. پروژه های بسیار خوبی که در واقع آماده بهره برداری شده و انشاءالله در اختیار مردم عزیز و شریف قرار خواهد گرفت. جناب استاندار در واقع توضیحات مختلفی رو در حوزه های مختلف در استان رو مطرح کردن، هماهنگی های لازم رو در واقع برای برگزاری برنامه های مناسب در این ایام الله دهه فجر و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در جلسات متعددی که داشتیم خدمت جناب استاندار در واقع برنامه ریزی شده، کمیته های مختلفی برای این مباحث در واقع در نظر گرفته شده و اقدامات دست انجام هستش. انشاءالله جشن های مختلفی که تدارک دیده شده، البته با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی که انشاءالله مطرح شده و باید رعایت بشه. در خصوص بحث راهپیمایی 22 بهمن هم انشاءالله اون تصدیه های استاندار فرمودن در واقع باید در جلسه ستاد ملی مقابل با کرونا کشور در واقع شنبه تعیین تکلیف بشه و انشالله اشاره بشود که موضوع به چه نحوی انشالله برگزار خواهد شد. ولی آنچه که قطعی است انشالله راهپیمایی به صورت خودرویی قطعا قطعا استان خواهیم داشت، ولی راهپیمایی به صورت حضوری مردمی رو باید انشالله منتظر مصوبه ستاد ملی کرونا باشیم. در خدمت شما هستم اگر نیستید.
بله بسیار ممنونم جای جوهری. فکر میکنم که افتتاح طرحهای عمرانی هم در سطح استان فکر میکنم مسئله دستمزده خیلی شتاب بیشتری داره، درسته؟
بله قطعا همینطور هستش. اینها در واقع پروژه هایی که آماده شده برای بهره برداری در سطح استان برنامه‌ریزی شده و معاونت محترم عمرانی استانداری در واقع اینها رو هم زمانبندیشون هم برنامه‌ریزی لازم صورت گرفته که انشالله به اطلاع مردم خواهد رسید و این افتتاحیه در این ایام الله دهه‌فجر در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
بسیار ممنونم جای جوهری، توضیحات ارزشمند و امیدبخشی رو ارائه کردید در این روزهای فرخنده و خجسته ایام الله دهه‌فجر و فکر میکنم که شیرینی این ایام برای ملت بزرگ ایران همیشه ماندگار خواهد بود. و خب سپاسگزارم اگر نکته دیگه هست در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، آرزوی صحت و سلامتی داریم. ولی من استفاده میکنم از این فرصت و خواهش میکنم از شهروندان محترم در جای جای استان تهران که رعایت پروتکل های بهداشتی رو حتما مد نظر داشته باشن، که خب متاسفانه در واقع ما الان شهر تهران هم قرمز شده. خواهش مندیم که انشالله رعایت این موارد بهداشتی رو، رعایت ماسک زدن رو داشته باشن که انشالله ما بتوانیم سلامتی مردم عزیز شریفمون رو در شهر تهران بیش از گذشته داشته باشیم.
بسیار سپاسگزارم. همکارم گرامی هستم از محل استانداری تهران و گفتگو من میشنوید با جناب سید عباس جوهری، معاون محترم سیاسی اجتماعی استانداری تهران.
متشکرم جناب آقای نوری که این گفتگو رو انجام دادید. به هر حال از محورهای این نشست ما مطلع شدیم. خیلی متشکریم از شما و خسته نباشید میگم و این آخرین ارتباط ماست. با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
سپاسگزارم.
هر کجای ایران که این صدا را می‌شنوی بیستی.
الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
ایران. گزارشگر بی‌بی‌سی می‌گوید
طوفان انقلاب برخان و همه نفرت از رژیم شاهنشاهی دفاع خواستند.
ایران. تاریخ سازان دیروز ما انقلاب کردند، شهید شدند، نامشان پیشانی نوشت کوچه ها شد، گفتمان سازی کرد، رد پاکشان در این جغرافیا ماندگار شد.
ملت دست رد به سینه همه زد و ایستاد و گفت
استقلال زمانه.
تاریخ سازان امروز آن روزها را روایت می کنند. این یک دعوتنامه رادیویی است. این بار تاریخ را شما تألیف کنید. صدا، عکس، فیلم و خاطره‌های خود و اطرافیانتان را از مبارزات منجر به پیروزی انقلاب اسلامی ایران و از بزرگداشت دهه فجر در تمام سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای ما بفرستید و تاریخ ساز
شد. راه‌های ارسال:
1. صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، قسمت پویش تاریخ ساز. 2. تارنمای شبکه ها.
زمان ارسال آثار تا شامگاه 22 بهمن 1400 می باشد.
با تاریخ ساز شده.
تاریخ ساز شده.
فقط یک کلیک فاصله داریم.
بله، تا تاریخ ساز شدن یک کلیک بیشتر فاصله ندارید. چجوری؟ این یه دعوت رادیویی دوستان. در واقع این پویش حماسه ساز رو همه یه ملت ایران میتونن در شرکت بکنن، گوشه گوشه این سرزمین بزرگ. چطور؟ فقط وارد برنامه کاربردی ایران صدا میشید، روی بنر پویش کلیک میکنین و اونجا هر اسنادی که دارید، اما صوت، نامه ها، حالا خاطرات مکتوبی هست، دیگه عرض کنم فیلم هست، عکس هست، میتونید بارگذاری بکنین به نام خودتون یا هر کسی که به هر حال این سند مربوط به ایشون بوده ارسال میشه و در شامگاه 22 بهمن به بعد که آخرین مهلتش هست این آثار داوری میشه و در هر بخش دوتا برنده دارن، یه برنده از طریق داوری و یک برنده از طریق قرعه کشی. امیدواریم که شما در این پویش شرکت بکنید. این پویش برای شماست، برای تک تک مردم ایران است.
Thank you.
چقدر غرور آفرینه وقتی که جوانان و نخبگان و اندیشمندان و اصلا محققان کشورمون رو میبینیم که با کسب دستاوردهای جهانی و طی کردن و بالا رفتن پله های نردبان ترقی پرچم سرنگ استقلال و آزادی جمهوری اسلامی رو بر فراز و بر تارک آسمان اقتدار ایران و البته اقتدار ایران در همه جهان به اهتزاز در میارن.
در چشم تنگ دشمنان مزدور ما جنگلی سرسبزیم با درختانی که غیرت رستن و شوق جوان زدن را به رخ خورشید و آسمان کشیده است. حالا بانگ عدالت خواهی و حق طلبی های ما تیشه بر پایه های لرزان کاخ جور و بیداد می زند.
خب وقت برنامه تموم شد. نوبتی هم که باشه نوبت خداحافظی از بزرگترها شروع کنیم که شما کسوت استادی رو دارید.
خواهش میکنم این حرف رو نزنید. دوستان عزیز شنونده ما استاد هستند و بزرگتر ما، سرور و سالار سر ما، به خاطر این که ایران و ایرانیست که ما رو سرپا نگه داشته و سربلند و با عزت. هر جا هستید عزتتون مدام باشه عزیزان شنونده. تا فردا رأس ساعت 10 صبح با شما خداحافظی میکنیم. امیدوارم هر جا هستید همیشه سرافرازانه پرچم ایران رو بتونید بالا نگه دارید. خدا نگهدار.
چطور ایستاده باشی ادبان که من بیفتم.
بذار از عمق این قلب پر از عشق واسه زخمای تو مرهم بیارم، به روی خاک تو جون میدم اما محال پای عشقت کم بیارم. من از خاک عزیزت پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم، به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک به دنیایی نمیدم. یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش. یکی یکی شمردم و حماسه‌هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش.